با توجه به اینکه دولت افغانستان آب و رودهای هیرمند و هریرود را بر ایران بسته و اخلاق و حرمت انسانی را زیر پا گذاشته و لذا امکانات بیشتر را برای زندگی در آن کشور فراهم کرده، بازگشت افاغنه اخلاقی نیست. خب این یک تفسیره، استدلال اونا را هم بد نیست متوجه بشیم. اونا معتقدند در اون بسترهای اولیه همین هیرمند و هریرود که از موازات خراسان ما آغاز میشه، به هر حال این رودخانه ها از سرچشمه های شروع میشن، از کوهستان های میان یواش یواش به هم میپیوندن تا این رودهای بزرگ رو تشکیل میدن. اینا معتقدن که همون در اون آستانه، در اون قسمت های اولیه این رودخونه، سپاهیان ایران و بعضی از سرمایدارا و چیزای ایران آمدن سدهای اونجا زدن، البته پول دادن به کسانی که تو افغانستان هستن، آب رو منحرف کردن به سمت خراسان، زمینهایی که لمیزرع بوده، آب نداشته. یعنی شما میگن سهم آب رو از سرچشمه خودتون گرفتین. تو همین زد و بندها و میدونی استانهای مختلف هم با هم رقابت دارن و تو افغانستان اینطوره، تو ایران هم همینطور هست. همینطور که آب مثلا میبینیم که آبی که به اصفهان میامد از بالا بستن، الان دیگه زاینده رود آب نداره، سالی چند روز فقط به هر حال به عنوان ایام عید مثلا میاد، این آب هم داره میره مثلا یزد. مافیای آب برای خودش یه قولیه، مافیا فقط مافیای حکومت قدرت نفت و گاز و نمیدونم اینا نیستش، مافیای آب، مافیای خاک، اینا همش ثروتهای نجومی داره دنبال خودش. اونا معتقد هستن که شما آبو قبلا گرفتین، اینجوری دیگه گرفتین. یعنی باید پای صحبت دو طرف نشست. این دعوایی است که از زمان شاه هم بود، که اون موقع خود آلا قدرت ایران قوی تر بود و به زور می گرفتن، و حالا هم که ایران مشکلاتی با به هر حال امریکا و اسرائیل و جاهای دیگه داره، نمیخواد یه به هر حال اختلافی هم با طالبان پیدا بکنه و انرژیشو صرف دعوایی با اونا بکنه. برابر این کوتاه میاد در برابر پاکستان، در برابر افغانستان حق هم داره، باید با احتیاط عمل بکنه که جبهه تازه‌ای باز نکنه، که تحریک هم اونام دارن میکنن که ایران در چند جانبه گیر بیفته. ولی به هر حال یک مسئله کارشناسیه، خود بندم که صاحب نظر نیستم، نمیتونم یک نظر دقیقی خدمتتون عرض کنم، ولی مستلزم اینه که به هر حال سخنان دو طرف رو بشنویم، ببینیم داستان از کجا آغاز شده. خیلی طبیعیه که ما ایرانی ها ترجیح میدیم که این آب به سیستان و بلوچستان بره، که اون به موقعی اونجا به هر حال تولیدات اصلی ایران، گندم ایران عمدتاً از سیستان بوده، ولی الان اصلا دیگه آب نیست که بتونن برای آشامیدن ازش استفاده بکنن. آقای مکوی، با توجه به مطالبی گفتید، این دین اسلام چرا اول جنگ و نزاع و فتح می نماید سپس دعوت به عطوفت و مهربانی می نماید؟ این همه سفارش و آیه هم میشه بعد از فتح مسلمانان و پیامبر رحمتشون نازل شده. خب ببینید، موضوع مسلمانه که 13 سال در مکه تحت فشار و آزار و شکنجه بودند. پیغمبر اسلام 2 یا 3 بار مسلمان‌ها رو مهاجرت داد که از اونجا خارج بشن، به اینکه جونشون نجات پیدا کنه. اینا رو فرستاد به حبشه. حبشه یک پادشاه مسیحی خیلی مهربان و عادلی داشت. به هر حال امنیت نداشتن مسلمان‌ها. چیکار میتونستن بکنن؟ اینا نزدیک 2 سال در یه دره اینا رو حبس کردن، شعب ابی طالب، در سال نمیدونم 3 تا 5 یا 5 یا 7 دقیقا نمیدونم، یعنی متعدد در نظر تاریخی. پس مسلمونا در دوران 13 سال مکه دعوتی نمیتونستن بکنن، تحت فشار و شکنجه بودن. چقدر کشته شدن زیر شکنجه ها. بالاخره سال 13 هم پیامبر شبانه از بیراهه فرار کردن، اسمش رو ما میذاریم هجرت، هجرت پیامبر بعد از 13 سال چون تصمیم داشتن همون شب بکشن پیامبر رو، برای اینکه خونشون به گردن یه قبیله نیفته، از 12 تا قبیله با هم که همزمان از هر قبیله یکی ضربه بزنه. پس مسلمان ها در مکه که چیکار میتونستن بکنن؟ مثلا بگن دلتون برای ما بسوزه. اونا تو این شرایط بودن، مثل همه کشورها یا مردمی که در شرایط دشوارن. وقتی که خب به مدینه رفتن، مدینه هم دعوت کرده بودن اینا رو، مردم موقع یثرب میگفتن، بعدن اسمش مدینه شد، اسم اولیش یثرب بود ولی چون پیامبر رفت اسمش گذاشتن مدینه تون نبی، شهر پیامبر. خب اون موقع این تعالیم شروع شد، برای اینکه حالا دیگه بر خودشون مسلط شدن، میتونن حرف بزنن. اونجا بالاخره پیامبر رو مردم مدینه ازشون خواهش کردن که شما وضع ما رو اداره بکنید. گفتن ما چند قرنه که این دوتا قبیله با هم داریم میجنگیم، اوس و خزرج، دوتا قبیله بودن تو مدینه. تو که آدم مذهبی هستی، آدم دینی هستی، تو بیا بر ما مدیریت بکن. یعنی به خواهش مردم مدینه پیامبر رفت که بر اینا مدیریت بکنه. این دوتا رو هم با هم برادر کرد، یعنی جنگ های طولانی که بین خود اهالی مدینه بود ترمیم شد و اینا هم صلح کردن. یک قانون اساسی پیامبر نوشت برای مردم مدینه که شرایط مساوی دارن، هم یهودی ها هم مشرکین، همه قبایل، یعنی یه حقوق شهروندی مساوی. این هستش، شما اگر مراجعه بفرمایید قانون اساسی مدینه رو تونید سرچ بکنید ببینید که تو اون موقع تساوی همه مردم صرف نظر از دین و عقاید خودشون، حتی مشرکین، قوانین مربوط به شهرنشینی، یعنی هر کی میتونه دین خودش و آیین خودش داشته باشه ولی باید اینا رو رعایت بکنید. بنابراین خیلی طبیعیه که وقتی که یه مسئولیتی حالا برای پیامبر پیش آمده، خب اون باید این مسائل رو مطرح بکنه که قانونی بذاره دیگه. حالا آیه قرآن هم در دوران همون سوره حجرات به احتمال زیاد باید همون در دوران مکه باشه، حالا خیلی اطمینان ندارم و نظر سال نزول عرض میکنم، که ایمان این نیست که شما فقط به یک کسی، به خدایی یا پیغمبری اعتقاد داشته باشید. ایمان اینه که حسادت نکنین، غیبت نکنین، دشنام ندین، سوء زن نداشته باشید. اینا که خب بد نیستش، چه اشکالی داره که حالا یه موقعی تو مکه که اصلا اینا رو راه نمیدادن به جایی که بخوان حرف بزنن، حالا تو مدینه که آمدنی امکاناتی پیدا کردن، خب یه تعالیم اخلاقی بدن. خب سال بعدی آقای شهرام از بوستون، شما همیشه خردمند، دلسوز و عادل هستید. آیا میتوان دولتی بر اساس حقیقت، شفقت و عشق تأسیس کرد؟ یا چنین اقدامی احمقانه یا بیش از حد آرمانگرایانه خواهد بود؟ ببینید چرا این احمقانه است؟ چرا تلاش برای این که یک دولت دنبال حقیقت باشه، شفقت باشه، عشق باشه، چرا احمقانه است؟ تازه دولت چنین انتظاری ازش نیست. دولت های دیکتاتوری حالا ما از اونها این انتظار داریم، ولی دولت در منطق دینی، در منطق اسلامی حق دخالت اصلا در این امور نداره. به دولت اصلا ارتباط نداره که دنبال حقیقت باشه، دنبال شفقت باشه، دنبال عشق باشه. دولت یک سلسله کارهای اجرایی رو باید انجام بده، هیچ نقشی در دین نداره، چون دین اصلش لا اکراه فی دینه. در دین کراهتی نمیتونه باشه، ولی دولت برای اجرای قانون باید اسلحه داشته باشه، زندان داره. دولت فقط باید سرویس بده. به دولت چه ارتباط داره هنر، زیبایی، دین؟ اصلا ربطی نداره به دولت. نقش دولت در اموری است که فرد نمیتونه اون کار انجام بده. شما عهدنامه مالک اشتر رو بخونید، منصوب حضرت علیه دیگه، یعنی در دوران خلافتشون، 5 سال خلافت حضرت علی، یه متنی تهیه کردن، وظیفه حکومت. اینو نوشتن برای کی؟ برای مالک اشتر که قرار بوده بره مصر اونجا رو حکومت مالک اشتر رو فرستادن بره مصر. مصر سرزمین عظیمی با اون سابقه تاریخی فراهانه. حالا مالک اشتر میخواد بره اونجا حکومت کنه. مردم مصر مسلمون شدن. چیکار باید بکنه؟ شما یک کلمه، حتی یک کلمه در اون عهدنامه نمیبینید که تو برو اونجا پایه‌های اسلام رو تحکیم بکن، نماز جماعت را بنداز، مسجد بساز، معنویت رو، حقیقت و شفقت و عشق و همین چیزایی که نوشتین. یک کلمه، یک کلمه از اینا تو اون عهدنامه نیست. اون عهدنامه 4 تا بخش اصلی داره. میگه وظیفه تو این 4 تاست. البته بعد زیر مجموعه داره. 1. جبایت و خراج ها، مالیات. مالیات که کار فرد نیست، دولت باید مالیات بگیره. 2. جهاد عدو با، یعنی ارتش. ارتش که کار افراد نیست، پس باید دولتی باشه که ارتش رو تشکیل بده. پس 1 میشه مالیات. اول باید بودجه باشه، اقتصاد داشته باشه. حالا میگیم نفت و گاز و نمیدونم معادن و فلان. 2 ارتش. 3 استصلاح اهلها، دادگستری. مردم اختلاف پیدا میکنن، کی باید داوری بکنه؟ بالاخره دستگاه داوری واحد باید باشه دیگه. قضات و دولت باید حقوق بده. 4 امارت بلاده ها، شهرسازی، آبادانی شهرها، جاده ها، نمیدونم همه چیزهایی که شهرهای مدرن امروز. شما این عهدنامه 23 صفحه است، خیلی مفصله. من خواهش میکنم شما بریم بخونینشه. اگه پیدا کردید یک کلمه حتی راجع به دین گفته باشه که دولت باید تقویت دین رو بکنه، توسعه اسلام رو بده تو منطقه، محو اسرائیل رو بخواد، جنگ با نمیدونم امریکا رو بخواد، نابودی امریکا، همه چیزهایی که تو ایران دارن، اصلا به اینا چه ارتباط داره؟ اگه ادعا میکنن ما شیعه علوی هستیم، خب یه زحمت بکشن برن بخونن ببینن یک کلمه اصلا هستش. آقایون که اصلا پاشون رو درازتر کردن از داخل کشور، ادعای دنیا رو دارن میخوان عوض بکنن. همه اینا خلاف شره، خلاف عمل کرده خداست، پیغمبره و حضرت علی که امام اول شیعیان. حتی تو نهج البلاغه از حضرت علی که شعار میدادن علیشون در زمان خلافت، که میگفتن لا حکم الا لله، حکم فقط حکم خداست، تو چرا رأی گرفتی از مردم؟ تو داستان حکمیت. میگه بله این حرف درسته، حکم بر خداست، ولی مردم ناسه لابده من امیر، مردم چاره ندارن که یه امیر رو داشته. امیر یعنی کسی که قانون رو اجرا بکنه، امر و نهی بکنه. برن و فاجر، میخواد آدم خوب باشه، میخواد آدم بد باشه. خوب دقت کنید، نمیگه حتما شیعه یا نمیدونم اثناعشری باشه، میگه مردم چاره ندارن، یه نفر باید بالاخره، اون موقع مثل امروز دولت های اینطوره که نبوده، برن و فاجر که چیکار بکنه این امیر. یعمل فی امرت المؤمن، تا مؤمن کار خودش رو در سایه قانون بکنه، و یستم توفی الکافر، کافرم کیف خودش رو بکنه ببره. این سخنان من نیست، سخنان امام علیه. تا خداوند این دوره چیز رو بگذرونه. میگه خدا آزادی داده که انسان‌ها در این آزمون آزادی امتحانشون رو بدن. پس دولت باید بیاد قانون رو حفظ بکنه، مؤمن نماز و روزش و هر کار خیرات و نمیدونم هر کار خوب میخواد بکنه، کافر زندگیشو بکنه، لذتشو ببره. یستم تعفی هل کافر، کافرم تمتع خودشو ببره از زندگی. و خداوند این عجل رو بگذرونه که انسان ها هر کدوم هر چی کاری میخوان بتونن بکنن. خب پس اصلا دلیلی نیست که دین بخواد در دولت دخالت بکنه. نه در قرآن چنین چیزی هست، نه پیغمبر که اولین سکولار بود، پیغمبر اسلام که دین رو آزاد تبلیغ میکرد، میگفت هیچ کراهتی هم نیست، ولی در جامعه از مردم نظرخواهی میکرد، رأی میگرفت، مطابق خاص اکثریت عمل میکرد. آقای شهرام از بستان، اگر دولتی اصول اخلاقی نداشته باشد، از کجا میتواند انگیزش را برای کمک به پناهندگان و رفتار دلسوزانه با مردم به دست آورد؟ و اصلا نمیشه. اگه دولت اصول اخلاقی نداشته باشه دنبال قدرته. ما انتظار نداریم مثلا دولت باید اداره بکنه، اصلا کاری حق نداره. کار پناهندگان البته دولت باید سامان بده، باید ببینه که اینا کیان، از نظر اقتصادی ما چقدر توانایی داریم که اینا رو بپذیریم. یعنی دولت برای خودش یه حقی داره دیگه، چون اون مسئوله. اگر وضعیت به خصوص حالا بعد از جنگ ما اقتصاد از هم پاشیده است، مردم محتاج نون شب هستن، خیلی ها دارو نمیتونن تهیه بکنن، میمیرن، بیمارستان ها جا نداره، خب یه مرتبه بخواد 4-5 میلیون آدم هم بیاد، خب نمیدونن. بالاخره دولت باید ببینه چقدر میتونه اسکان بده، چقدر توانایی داره، اسم بنویسه، معلوم بشه کجا اومدن، اسم رسمشون چیه، کجا میخوان زندگی بکنن، کار براشون دولت بکنه. خب یه مقداری هم باید حق به دولت ها داد که همین جوری بی حساب یه مرتبه چند میلیون بریزن، کسی نمیدونه اینا کیان. دولت ها هم یه حقی دارن، ولی به جای که اخراج بکنن باید سامان بدن، باید سازمان ملل که مثلا کمک بگیرن که حالا انقدر میان. تو دنیا هم رسم دیگه، کشور اروپایی هم خیلی ها کمک میگیرن، سازمان ملل هم کمک میکنه به کشورهایی که پناهنده میدن. خلاصه عرض من اینه که از دولت جز کار اداری سرویس دادن، و دولت واقعی اسلامی، دولت واقعی قرآنی، سنت پیامبر و شیوه امام علی یا خلفایی هم که بودن، اونا هیچ کدوم دخالت در امور عقیده مردم نمی کردن. حالا دولت ها چنین حقی ندارن. حالا دولت ما که خودشو ولایت مطلقه فقیه میدونه و میخواد برای همه عالم تکلیف روشن بکنه، به نابودی نمیدونم عرض کردم اسرائیل رو، نمیدونم استعمار جهانی و نمیدونم امریکا و اصلا به دولت ارتباط نداره اینجور چیزا. دولت جز سرویس دادن وظیفه ای اصلا نداره. همه اینا مربوط به ملت ها میشه. خب سال بعدی. خب خیلی ممنون، متشکر. دیگه اینم آخرین سوال بود و امیدوارم که خالی از فایده نبوده باشه، و به هر حال آرزو میکنیم که خداوند کمکی بکنه این به هر حال کشور همسایه برادر و هم فکر و هم دین در این شرایط خیلی سخت قرار گرفتند. به هر حال انشالله که مشکلاتشون حل بشه، و به هر حال باید این صحبت ها رو هم کرد و این به مردم خودمون، هموطنان خودمون هم دلداری باید داد و تشویقشون کرد که شما باید نمونه به اصطلاح اون مهمان نوازی ملی باشید. اینا به هر حال به پای خودشون که نیومدن، این برادران و خواهران افغان ما، اینا هم مشکلاتی براشون پیش آمده، شرط سختی بوده. به هر حال همطور که چندین میلیون از کشور خود ما فرار کردن، حالا رفتن به میل خودشون یا مشکلات سیاسی داشتن، بالاخره جای دیگه رفتن، این حق رو به دیگران هم بدین. اونا هم خیلی جاها رفتن، پاکستان و نمیدونم کشورهای دیگه، حالا بخششون هم وارد ایران شدن. باید به چشم همون به حال مسلمانای نخستین که حتی ترجیح میدادن مهاجران رو برای خودشون، چیزای خصوصی خودشون هم در اختیار اونها قرار میدادن، باید این تمرین رو بکنیم که این یک آزمون و ابتلای اخلاقی و انسانی برای ماست که اگر کسی آواره شده از شهر و دیارش، خودمون رو جای او بذاریم و تا اونجا که میتونیم در اختیارش باشیم. لااقل تو خارج از کشور، تو امریکا من میبینم خیلی از افغانها که اینجا اومدن، قبلا که سالهای پیش بوسنیا و هرزگوین اونجا بود، خیلی مردم به اینا توجه دارن. حالا خیلی از افغان‌ها که من میدونم در امریکا آمدن، اینا نهایت توجه هم خود امریکایی‌ها و هم دیگر مسلمان‌ها به اونها خیلی توجه میکنن و اونچه که از دستشون بر بیاد براشون انجام میدن. خب موفق و معید باشید. خدا حافظ و نگهدار.